الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که اگر پیراهن رو با رنگ غصبی رنگ بکنن، اگر جرم نداشته باشه این رنگ، مثل این رنگ هایی که الان میزنن لباس ها را، این غاصب ضامن قیمت اون رنگ ها، اما وقتی این لباس رو میپوشه این رنگی وجود نداره که بگیم تصرف کرد در این مال مردم، ولذا پوشیدن این لباس جائزه. اما اگر رنگیست که جرم دارد، مثل این که صندلی چوبی یا آهنی رو که رنگ میکنن، خب این رنگ جرم دارد. اگر رنگ غصبی باشه، خب پوشیدن این لباسه که رنگ جرمدار داره، یا نشستن روی این صندلی که رنگ جرمدار داره، تصرف در ملک غیره. و تا صاحب این رنگ راضی نشه و یا پول رنگ رو به اون ندیم، اطلاق لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه میگیرتش. این که آی خویی فرمودن مال مسلم شامل ملک مسلم که مالیت نداره نمیشه، و این رنگ جرمدار ملک مسلم هست، ملک صاحب رنگ هست، اما مال او نیست چون مالیت ندارد، و لذا برای اثبات حرمت تصرف در آن باید به عمومات حرمت ظلم تمسک کنیم. این فرمایش های خویی به نظر ما ایراد داره، برای اینکه عرفاً مال امرئ مسلم یعنی ملک امرئ مسلم. این که میگن حرام است تصرف در مال مردم، مگر به اذن اینها، واقعاً عرف متوجه نمیشه که مختص است این عبارت به اشیایی که ارزش مالی دارند. یک دانه گندم رو بر میداره از این مغازه گندم فروشی، میگه خب لا یحل مال امرئ مسلم، یک دانه گندم که مال نیست چون ارزش ندارد، این عرفی نیست. امامم قدس سره در کتاب البی به خاطرم هست این مطلب رو فرمودن، مطلب درستی هم هست. مال مسلمان یعنی ملک مسلمان. حالا برفرض لا یحل مال امرئ مسلم شامل چیزی که مالیت نداره نشه، به قول آی خویی، حالا این که مطلب درستیه، عمومات حرمت ظلم و عدوان که شامل میشه، و عرفاً این ظلم به صاحب این رنگ که بدون اجازه او بشینن رو این صندلی که با رنگی که از او غصب کردن رنگ کردن، و این رنگ جرم داره، یا لباسی که با رنگ او رنگ کردن و این رنگ جرم داره، خب این تصرف در ملک این مسلمان مصداق ظلم و عدوان بر اوست. این که آی خویی در بحث وضو فرمود چون دیگر قابل انتفاع برای مالک نیست، مالک این مالک آن دیگر نمیتواند از او انتفاع ببرد، عرف اعتبار ملکیت هم نمیکنه برای آن، نه این درست نیست. بله این رنگ که روی این صندلی هست یا روی این لباس هست و فرض این است جرم هم دارد، قابل انتفاع برای مالک نیست، چون بتراشند به او پس بدهند دیگر به درد او نمیخورند، ولیکن عقلا اعتبار ملکیت میکنند، استصحاب ملکیت هم داره. چرا اعتبار ملکیت نکنند؟ اثرش همینه که بدون اجازه او کسی نمیتونه بشینه روی این صندلی. آخرین مطلبی که در این فرع صبغ مصبوغ به صبغ مغصوب هست، مطلب سومی که میخواییم عرض کنیم اینه که مثالهای آی خویی در این بحث زدن که چای را غصب می کنند، می ریزند تو آب جوش، حرام است این آب جوش را که ملون شده به رنگ چای کسی بخوره، چون چای غصبی است. که عرض کردیم ما این مثال رو نمی فهمیم چه فرق میکنه با این صوب مسبوق به سبقه که جرم ندارد. چای هم جرم ندارد، اصلا چای کیسه ای فرض کنید، گذاشتن تو آب جوش رنگی شد، در آوردن انداختن کنار، آوردن جلو شما، خمس اون چای کیسه ای رو هم ندادن، یا اصلا دزدیه. چرا حرام باشه شما بخورید؟ جرم ندارد. اگر آب رو بذارن روی بخاری غصبی بجوشه، اینم آب جوشه، بگید نمیشه خورد؟ ما حرفمون اینه که این چای همون آب جوش قبلیست، رنگش رو عوض کردن. در اون مثال شکر غصبی که میریزن تو آب شیرین میشه، شربت میشه، که آقای خویی فرمود نمیشه خورد این شربت را. خب این فرمایش آقای خویی تنافی داره با اونی که در بحث استهلاک فرمودن. ایشون فرمودن شما گاهی تربت های مشکوکی میارن براتون، خب نمیدونید این تراب و قبر الحسین علیه السلام است که جائز است خوردن کمش برای شفا، یا نه از اطراف کربلا ورداشتن آوردن تراب و قبر الحسین علیه السلام نیست، ولی میگید حالا دوست دارم که یه مقدار بخورم. فرمودن خب استهلاک راه حلشه، یه مقدار کمی بریزید تو آب، حل کنید، مستهلک بشه در آب، این آب رو بخورید، چون دیگر صدق نمی کنه شما خاک خوردید. اکل تراب حرامه، اینجا دیگه شما اکل تراب نکردید بعد از این استهلاک. خب حالا چه فرق میکنه با شکر مغصوب؟ خب این شکر مغصوبم در این آب حل شد، دیگه سر نمیکنه شما شکر خوردی. در اون مثال آبی که در او خاک رو مستهلک میکنیدم آب خالص نخوردی. بحث استهلاک در مایعاته، یعنی یک چیزی رو شما در مایعی حل بکنید. خون میگن با آب دهان مستهلک شد، استهلاک خون در آب دهان که مایع هست، میتونید آب دهان رو فرو بدید، چون استهلاک موجب انعدام موضوعه. خب چون میگید استهلاک موجب انعدام موضوعه، خب این آبی که در اون مقداری شکر ریختید، شکر مستهلک شد دیگر. مزه آب فرق کرده، مثل اینکه اون خاک هم که میریزی تو آب مزه آب رو تغییر میده دیگه. حالا ببینید، حالا شما میفرمایید اگر این مقدار شکر آب رو مضاف کنه، خب حالا برفرض آب رو مضاف بکنه، اونم حالا باید بحث کنیم. استهلاک منافات نداره، این شربت مستهلک شده تو این آب، ولو این آب مضاف بشه. ولی حالا اگر مضاف نشه چی؟ مضاف نشه، فقط شیرین بشه، مثلا تلخیه یا شوریه آب رو با این مقدار شکر میخواهید بگیرید. خب این عرض شود خدمتتون که مستهلک شده دیگه. آیه خویی که استهلاک رو موجب انعدام موضوع میدونه و لذا میفرماید که میشه یه مقدار کمی خاک را داخل آب مستهلک کرد و خورد، یا آب دهان وقتی در او خون مستهلک شد میشود این آب دهان را بلعید. خب حالا اگر یک چیزی مال غیر مستهلک بشه در یک مایعی که ملک ما هست، عرف میگه اون مال مردم مستهلک شد، یعنی عرفاً منعدم شد دیگر. بله، کسانی مثل مرحوم استاد که معتقدن اصلا استهلاک موجب انعدام موضوع نیست. مرحوم آقای تبریزی نظرشون این بود، میفرمودن تا دلیل نداشته باشیم که حکمن جائزه که این مثلا مایعی را که خون در او مستهلک شده بخوریم، تا دلیل خاص نداشته باشیم، مقتضای قاعده اینه که حرام خوردن آن، چون عرفاً خون موجوده در این مایه، خاک موجوده در این آب. دلیل خاص اگر داشته باشیم ما حکمش رو تعبداً میپذیریم. ولیکن این که ادعا کردن مشهور که عرف استهلاک رو موجب انعدام موضوع میدونه، مرحوم آقای تبریزی میفرمودن ما قبول نداریم. میفرمودن که خب یه کسی یه مقدار خون میاره، یک استکان خون میذاره کنارش، یه استکان آبم میگیره زیر شیر، حالا شاید تقریب مثال از بنده باشه، یک استکان میگیره زیر شیر آب که کره، یه قطره از این خونها میریزه داخل این آب هم میزنه. حالا اصلا فرض کنید خون پاک، خون دم متخلف در ذبیحه، خون ماهی که اصلا دیگه نیاز نداشته باشیم اون لیوان آب رو بگیریم زیر شیر آب که متصل به کر باشه نجس نشه، یکی دو قطره خون میریزه هم میزنه میخوره، باز یک دو مرتبه پر از آب میکنه، یکی دو قطره خون در اون میریزه هم میزنه میخوره، تا شب کل این ظرف خون رو خورد، آخرش بیان میگن این خونها چی شد، بگه من خون نخوردم، عرفیه، میگن تو خون نخوردی پس ما خوردیم، خون خوردی دیگه. ولذا اشکال ما به آیه تبریزی وارد نیست، آیه تبریزی استهلاک رو موجب انعدام موضوع نمیدونست. میفرمون هر جا دلیل خاص داریم ملتزم میشیم. حالا دلیل سیره هست، کمان که بعید نیست در خون لسه که مستهلک میشه در آب دهان سیره باشه که این آب دهان رو میبلن. و یا نسل خاص داشته باشیم، مثل آب کری که روایت داریم تبول و فیه دواب. خب حضرت فرمود که اشکالی ندارد، پاک است که ظاهر این است که میتوانی از آن آب بخوریم. در اون مقداری که از خاک کربلا هست که مشکوکه که تراب و قبل الحسین علیه السلام است، ولذا مقتضای صناعت این آیه تبریزی اشکال بکنن، چون استهلاک رو منعدم موجب انعدام موضوع نمیدونن، نص خاصی هم که در اونجا نیامده. اون مقداری که سیره باشه، حالا ما عرض کردم نظر مرحوم استادو گفتیم، ایشون میفرمود عرفاً استهلاك موجب انعدام موضوع نمیشه، نقدم میکردن میفرمودن یک فضله موش داخل گندم بود آرد کردن تو آسیاب، خب این فضله موش مستهلک میشه در این آرد زیاد، ولی کسی قائل به این که این آرد رو اگر خمیر بکنن نجس نمیشه؟ اینجور میفرمود، نظر ایشون رو میگم، نمیخوام بگم نظر ایشون درسته یا نه. ولو عمدن خاک در او حل کنه نمیگن خاک خورد. خب آقای تبریز همین رو میفرمود که عرف میگه اکلت تراب. پس اون خاکه، پس اون خاک روی نون رو کی خورد؟ مسامحات عرف که اعتبار نداره. ایشون میفرمود که میگن این خون رو کی خورد؟ وای یک ظرف خون اینجا بود، اینا چی شد؟ خب میگه من خوردم دیگه، قاطی کردم با آب، هم زدم خوردم. حالا ببینید، ما اجازه بفرمایید بحث استهلاک که نمیخواییم بکنیم، میخواییم بگیم این فرمایش های خویی با که فرمود که این مقدار شکر که در آب میریزید و حل میکنید، چون شکر قصبیست نمیتونید این رو بخورید، میگیم با اون مبنایی که ایشان در بحث استهلاک دارن که میگن استهلاک موجب انعدام موضوعه و لذا میشه مقداری خاک رو در آب مستهلک کرد و اون آب رو خورد، عرفاً نمیگن اکلت تراب، ما میگیم این دوتا مطلب یه مدار با هم ناسازگاره. بله کسی مثل آقای تبریزی بگه استهلاك موجب انعدام موضوع نیست، خب بله عرفاً ایشون میگه سر میکنه شما شکر مردم رو خوردید، حل کردید در این آب و در این آب شکر حل شده هست، شکر مردم رو شما خوردید. حالا این راجع به فرع اول که صوب مسبوق به سبق مغصوب بود. فرع دوم این هست که لباس مسبوق به سبق مباح. اصلا اون رنگ هم مال خود صاحب لباسه، فقط مجبور کرده شخص سباق را، رنگ رز را، که بیا منزل ما این لباس مرا با این رنگی که خریدم رنگ بکن، پولم بهش نمیده. صاحب عروه فرموده که خب اشکال نداره این لباس رو بپوشه، فوقش زامن اجرت المثل عمل اون رنگرز هست. خب این فرق واضحه، همونطور که صاحب عرب فرموده لا اشکال فی. کسی رو مجبور میکنید خونتون رو رنگ بکنه، رنگ هم از خودتونه، خب دیگه شبهه نداره که تصرف در این خونه بر شما جایزه. ضامن اجرت المثل اون شخص هستید. فرع سوم که صاحب عروه مطرح کرده اینه که شخصی پارچه ای رو میده به خیاط، خیاط لباس میدوزه براش، نخی که استفاده میشه برای دوختن این لباس مال خود صاحب پارچه است. خود صاحب پارچه پارچه رو میاره میده به خیاط، نخم میاره میده به او، میگه این لباس منو بدوز. اجرت نمیده به این خیاط. این هم اشکال نداره. چرا؟ برای اینکه من لباس رو که گرفتم، لباس مال منه، اون نخشم مال منه، فوقش ضامن اجرت المثل اون خیاطم. روز قیامت یقمو میگیره میگه چرا مزد کار ما ندادی، اما نمازی که در این لباس خوندم که اشکال نداره که. شبهه‌ای که در این دو فرع هست، چه فرع دوم چه فرع سوم، همین یه کسی بگه که شریک میشه اون در اون فرع دوم اون رنگرز در این صبح به نسبه، یا اون خیاط که این لباس رو دوخته شریک میشه در این لباس به نسبه، به نسبت اجرت عملش. که خب این یعنی در واقع اگر ما یه پارچه‌ای داریم مجبور کنیم خیاط را که باید این پارچه رو برا من پیراهن بدوزی، نخش رو هم خودم بهت میدم، این خیاط پارچه ما رو با نخی که بهش دادیم برا اون یه پیراهن میدوزه. شبهه‌ای که بعضی ها مطرح میکنن و میگن تصرف صاحب لباس در این لباس اشکال داره، میگن این خیاط که مجبور شده این پارچه رو برای من پیراهن بدوزه، شریک میشه در این پیراهن به نسبه. یعنی اگر این پارچه قبلا قیمتش 50,000 تومان بود، الان لباس دوخته که شده 100,000 تومان، نصف این صبح میشه مال اون خیاط. بعضیا این شبهه رو مطرح کردن، ولیکن این شبهه شبهه ضعیفه است. اولا در ارتکاز عقلا اون خیاط بیش از اجرت عملش رو از من مستحق نیست، در این صبح حقی پیدا نمی کنه، شرکتی پیدا نمی کنه. این بحث بحث مهم میستا. اجازه بدید من مثالهایی بزنم. بعضی از بزرگان نقل شد که در این کارخانه های مصادره ای که مثلا کارخانه فرض ماشین سازی که مالک داشته مصادره شده بوده و اونها اشکال میکردن تو این مصادره، بعد شبهه میکردن چون این ماشین در این کارخانه تولید شده، صاحب کارخانه شریک در این ماشین و لذا این ماشین ولو آهنالاتش موادش رو بعدن خریدن، ولی تو کارخونه این آقا این شد ماشین و از کارخونه کارخانه او دستگاه ماشین سازی رو او خرید. تو دستگاه که او خریداری کرده بود این ماشین به این شکل در آمد. بعضی از بزرگان، بعضی از مراجع بزرگ اون زمان شبهه می کردن، ولی به نظر ما نه، همین جوابی که الان دادیم وجهی نداره که اون صاحب کارخانه شریک باشه در این ماشین. ما با مواد اولیه ماشین رو ما خودمون خریدیم، بردیم تو این کارخانه مصادره شده، تبدیل شد به ماشین. فوقش اون کسی که این کار رو کرد ضامن اجرت المثل استفاده است که از اون کارخونه کرده، اما ماشین که مال صاحب کارخونه نیست. ماشین جزء اموال حرام نیست و لذا تصرف در او اشکال نداره. همین بیان رو اینجا هم میگیم. بگیم آقا این پارچه رو ما دادیم به یک خیاط به زور، یا حالا زور هم نبود پولش رو ندادیم، خب اون بیچاره با اون دستگاه خیاطیش برداشت این پارچه رو لباس دو، نخ اون لباس هم خودمون دادیم، خب ما ضامن اجرت المثل عمل او هستیم. اما این لباس که مشترک نمیشه بین ما و بین اون خیاط. بله چه در مثال ماشین چه در مثال این پیراهن، ماده اولیه مال کیه؟ ماده اولیه اون ماشین اون آهنالاتشه. اینا رو ما اونا رو این همین کسانی که الان متصدی اداره اون کارخونه خریداری کردن، مباهه ریختن تو این ماشین ساخت این ماشینالات، از اون طرف به صورت پراید در اومد. عرض کرد، خب عرض کردم ما نقل قول کردیم ها، گفتیم بعضی از مراجع اشکال می کردن و مبناشونم این بود که چون با کارخانه مصادریه دیگران این ماشین تولید شده، اونها شریکن در این ماشین، ولی برفرض این مصادره به ناحق بوده، خب اونایی که متصدی اون کارخونن ضامن اجرت المثل اون زمین و اون ماشینالات اونجا که باهاش تولید ماشین میکنن هستن. اما این ماشین مواد اولیهش رو اینها خریدن و این ماشین هم مال اینهاست به ما میفروشن. پارچه هم همینه. پارچه هم من رفتم از بازار خریدم، نخش رو هم خریدم دادم به این خیاط، یا به زور گفتم پیراهن بدوز، یا گفتم پیراهن بدوز راضیت میکنم، بعدش هم راضیش هم نکردم، پولش هم ندادم، پوش ضامن اجرت المثل عملشم. اما این مواد اولیه این پیراهن مال منه، پیراهنم میشه مال من. این که بگیم وصفش مال این خیاط، پارچش مال من، اوغلایی نیست. و اینم که بگیم این خیاط شریک در این پیراهن میشه به نسبت اضافه قیمتی که این پیدا کرده، اونم اوغلایی نیست. فرق بله القاصب و یؤخذ به اشق الاحوال اعدامش هم میکنن. بابا القاصب و یؤخذ به اشق الاحوال این یک نه حدیثیه، حدیث معتبری نه چیزی. این در بحث اعلل زمان اعلل قیام مطرح کردن که اگر مال مغصوب گران بشود در ید قاصب بعد ارزان بشود، بعضی گفتن اعلل قیام رو قاصب ضامن است، القاصب و یؤخذ به اشق الاحوال، اونم هیچ دلیل معتبری ندارد. دیگه بنا نیست که ما نهایت مجازات رو برای قاصب در نظر بگیریم، خب اعدامش کنید بره پی کارش. دیگه فرع چهارم، بله مثاله آها، ما در بحث خیار قبل گفتیم بابا اینی که شیخ فرموده، آی خویی هم در بحث استلالی فرموده، آی سیستانی هم فتوا داده، در بحث خیار قبل درسته که من مس خریدم رفتم تبدیل کردم به ظرف، 50,000 تومان مس خریدم الان تبدیل کردم به یه ظرف مسی که 1,000,000 میارزه، بای اومد گفت من مقبول شدم، این مسی که به تو فروختم 100,000 تومان بود فرق میکنم. گفتیم اینجا عقلا بعید نیست بگن من مشتری شریکم بعد از فسخ این بایه، در این در مالیت این ظرف به نسبت این اضافه قیمتی که در آن ایجاد کردم، چون راه دیگه نداره، راه دیگه نداره. این که بگیم بایه ضامن اجرت المثل عمل این مشتریست، اصلا مگه این مشتری به امر او کاری کرده؟ در ملک خودش این مس رو تبدیل کرده به ظرف و اصلا گای گفتیم عملی نکرده، یک آقای اومده تبرعا اومده مهمان شده گفته این مس رو بذار برات، از زنجان اومده میگه من برات میخوام امروز که مهمانت شدم این مس رو تبدیل کنم به یک ظرف مسی یادگاری، به کی اجرت المس بدم؟ اصلا گاهی به چی؟ به عامل سماوی کمال پیدا کرده این شی، مثل گوسفند لاغر چاخ شده، به خدا اجرت بدن؟ اونجا ما گفتیم ارتکاز عقلایی بر اینه که به نسبت اضافه قیمتی که این مشتری در این مس ایجاد کرده شریک میشه در مالیت مس، بعد از فسخ بایه میگن بریم مس رو بفروشیم، خب تو پول خودتو بردار منم پول خودمو. اما در جاهای دیگه که من مثلا خونم رو میرم با رنگ غصبی رنگ میزنم، کی اینجا میگه عقلاییست که بگیم صاحب رنگ میاد میگه خونه تو 50,000,000 میارزید الان شد 100,000,000، 50,000,000 اضافه شد به خاطر رنگای من شریکم در این خونه، کی قبول میکنه از اون؟ میگن بابا رنگ تو قیمتش 10,000,000 بگیر برو دیگه. عقلا در مثال در این مثالایی که قاصب هست فرق میذارن با اونجایی که اون آقای مشتری قاصب نیست، مسی که خریده تبدیل کرد به ظرف مسی، و لذا نباید اینا رو با هم قیاس کرد. فرع چهارم رو هم اجازه بدید عرض کنم. فرع چهارم اینه که میگه نخی که خیاط برای دوختن این پارچه استفاده کرد از خود خیاط بود، پارچه از منه ولی نخش از خود خیاط. صاحب عروه گفته که مسئله مشکله، چجور من بتونم این لباس رو بپوشم؟ خیتش مال من نیست، خیتش مال خیاطه. پوشیدن لباس دوخته تصرف در اون نخهایی که این لباس رو با آن دوختن هم هست. بعد صاحب عروه فرموده ولی ممکنه کسی بگه عرف میگه این نخها تالفه، این نخها بعد از دوخته شدن عرفن تالفه، وقتی تالف بود من ضامن بدل این خیت طالف است من صاحب صبح، یعنی این خیاط که صاحب این نخ هست طلبکار است از من بدل این نخ را من المثل اول قیمه. و وقتی که طلبکار بدل این نخ بود، این نخ ها میشه مال من صاحب پیراهن و الا میشه جمع بین عوض و معوض. این خیاط هم طلبکار در ذمه من قیمت این نخ را و هم عین این نخ مال اوست. این نمیشه که. پس حالا که طلبکار قیمت نخ در ذمه من، عین نخ میشه مال من، مخصوصا اگر بخوایم این نخ ها رو بشکافیم تیکه تیکه میشه، به درد نمیخوره. ولی آخر سابوه میگه دلم قرص نیست. احتیاط این است که در این لباس نماز نخونید قبل از راضی کردن صاحب این نخ، بلکه در جایی که بشه این نخها رو سالم باز کرد و تحویل خیاط داد، این احتیاط واجبه که در این لباس که مخیط است به خیط غیر نماز نخونید. معناش اینه که اگر این خیط با باز شدن از بین میره تیکه تیکه میشه، احتیاط مستحبه که در این پارچه نماز نخونید، در این لباس نماز نخونید. اگر این نخ که باز بشه سالم باز میشه، احتیاط واجبه که در این پیراهن نماز نخونید. به نظر ما صاحب عروه نباید حکم دو تا مسئله رو یکی میکرد. در اینجا یک فرع اینه که من اجیر کردم خیاط را، به اجارت صحیحه، او هم نخ از خودش گذاشت، پارچه مرا به صورت یک پیراهن دوخت داد به من. هی زنگ میزنه آقا اجرت کار ما چی میشه؟ میگم حالا انشالله خدمت میرسیم. من ضامن اجرت المسمای خیاطت او هستم، اما خیط مال منه، چون در ضمن اجاره صحیحه من اجیر کردم این خیاط را بر دوختن لباسم و خیط هم از خیاط بود. وقتی این پیراهن را به من تحویل داد، پیراهن رو با خیطش به من تحویل داد، مال من شد، به من داد. بله من ضامن اجرت المسمای او هستم. اگر بعد از این که من اجرت المسمای رو ندادم گفت اجاره رو فسخ کردم، بله اجاره رو فسخ کنه، اون خیط برمیگرده به ملک خیاط. ولی تا اجاره رو فسخ نکرده فقط ضامن اجرت المسمای من هستم به او. خب اجاره رو صحیح منعقد کردیم، اونم که فسخ نکرده، هیچ اشکالی نداره که من در این لباس نماز بخونم. این فرق میکنه با این که من خیاطی را مجبور کنم. یا اجاره صحیحه نبندم، بگم آقا این پارچه ما رو بدوز انشالله راضیت میکنیم، بعد رفتم پارچه رو دوخته از کنار دستش ور میدارم، اجرتم بهش نمیدم. بله اینجا خب خیط به من تملیک نشده، خیط مال این خیاطه. و به نظر میرسه که نماز خواندن و پوشیدن این لباسی که نخش ملک این خیاطه و راضی نیست، حرام باشه چون عرفاً تصرف در این لباس دوخته شده با این نخ غصبی تصرف در این نخ غصبی هم هست، فرق نمی کنه چه با شکافتن این نخها، این نخها از بین بره تیکه تیکه بشه، چه سالم در بیاد، چه فرق میکنه؟ بالاخره این خیط مال کیه؟ این خیط مال صاحب مال خیاطه. تا پول این خیط رو به خیاط ندم، خب این خیط ملک خیاطه. لا یحل مال امرئ مستمل لا بطیبت نفسه. و اون مبنای صاحب عروه که فرمود عرفن این خیط تالف هست، مخصوصا اگر باز کنیم تیکه تیکه بشه، این خیط رو بشکافیم هی تیکه تیکه میشه، مخصوصا در اینجا عرفن این تالف هست. خب عرفن تالف باشه مثل کوزه شکسته، عرفن تالفه. ولی تا من پول کوزه رو ندم به صاحب کوزه، خب این کوزه شکسته ملک اوست. ما قبول نداریم این مبنا رو که حالا که من ضامن بدل شدم دیگه بقایای این مال غیر از ملک او خارج میشه. ما اینو قبول نداریم، این عرفیت نداره. دیروزم بحث کردیم هذا تمام الكلام فی هذه المسئله، کلام واقع میشه در مسئله 3 انشاءالله فردا.